بیچاره دخترک حلیمه وقتی به خواستگاریش آمدند چنان ترسید که خود را پنهان ساخت تا مبادا او را به زور با خود ببرند. و وقتی که برایش مراسم نامزدی گرفتند صرفا به حکم مادرش در برابر چشمها ظاهر شد، اما نه حلقه نامزدی و نه هدایای خانواده نادر را پذیرفت. برعکس هرچه کینه از نادر در دل داشت به وسیله بی‌احترامی و پرخاش نصیب خانوادهش کرد. مادر یک دندگی و کلشقی دخترش را نتوانست به خوبی درک کند. با این وجود از خانواده داماد عذر خواست و به آنها قول داد که حلیمه را کم کم سر عقل آورد. پس از مراسم نامزدی نادر بارها به خانه گالش ها آمد، اما حلیمه هرگز اعتنایی به او نکرد. تلاش ورزید به وسیله سلیمه هدیه‌ای به او دهد، اما هدیهش در حضور او به حیات پرتاب شد. خواست تا لااقل نامزدش یک بار نگاهی به نگاه عاشق و محتاجش بیندازد، اما دختر یک دنده گالش عوض نگاهی مهرآمیز به او با دیدنش تحریک کنان تف بر زمین میانداخت و از او میگریخت. روزی نادر حلیمه را دور از چشم خانوادهش تنها یافت. هر کاری کرد تا توجهش را به خود جلب کند ناکام ماند. غرق در نیاز شدید جنسی دستش را به طرف او دراز کرد تا پستانش را لمس کند. دخترک ناگهان مثل گرگ دهان گشود و دست تمنایش را گاز گرفت. با راه شدن از چنگش تک چوبی برداشت و آن را محکم بر ساق پای نادر کوبید و غرید: از جان من چه میخوایی پدر سگ؟ برو سینه مادرت را بگیر. دو قاسم و بهروز و نقی و احمد هر روز صبح 2 ساعت پیاده روی میکردند تا به مدرسه روستای مجاور برسند. بعد از ظهرها نیز همان مسیر را باید زیر پا میگذاشتند تا به خانه بازگردند. مدرسه از 2 اتاق تقریبا بزرگ تشکیل می شد. در هر اتاق 30-40 محصل در 2 ردیف روی نمکات‌های 4 نفری می نشستند. هر ردیف به مثابه 1 کلاس بود، طوری که مدرسه جمعاً 4 کلاس داشت. معلمی که نصف حقوقش را اداره آموزش و پرورش به نصف دیگرش را اولیای محصلین می پرداختند، دانش آموزان نشسته بر نیمکت‌های ردیفی از اتاق را به مشق نوشتن و تمرین خط با می داشت، ردیف دیگر را به حل مسئله‌ای می گماشت، بعد به اتاق دیگر می رفت و هر کدام از 2 کلاس باقی مانده را به کارهایی مشابه مشغول می ساخت. به این گونه کلاس اول تا 4 دبستان را همزمان به تنهایی تدریس می کرد. معلم متأهل بود و برای آنکه زن جوانش در آن آبادی تنها نباشد، خواهر زنش را نیز با خود به آنجا آورده بود. دخترک پروانه نام داشت. از آنجا که بجز چند نفر انگوش شمار از شاگردان مدرسه بقیه همه پسر بودند، پروانه کمتر با کسی می جوشید و یا بازی می کرد. کسی از زندگی آنها خبر نداشت. برای قاسم و سایر بچه های مدرسه معلم به خانوادهش موجوداتی خوشبخت، عجیب و تازه و معمایی به نظر می رسیدن. کوچکترین رابطه و گفتگو با دخترک برای هر یک از بچه ها دلشین و افتخار آمیز جلوه می کرد، چرا که می پنداشتن قدمی به سوی آشنایی با این موجودات معمایی خوشبخت شهری برداشتن. در کلاس درس وقتی نوبت به پروانه می رسید تا به سؤال معلم پاسخ دهد یا متن دست را قرائت کند، همه با اشتیاقی وافر ساکت می نشستند تا از شنیدن صدا و شیوه زیبای خواندنش لذت ببرند. قاسم و سه هم ولایتی دیگرش علی‌رغم با هم بودن اکثر اوقات از بچه های مدرسه کتک می خوردند. از آنجا که قاسم یکی از باهوشترین محصل ها بود، بیشتر از همراهانش مورد حسودی و کینه کودکانی آنها قرار می گرفت. پسرک هر کاری کرد نتوانست به جز با چند نفر با سایر پسرها از در دوستی درآید. بارها خواسته بود تا دیگر به مدرسه نرود، چون آنها انگولکش میکردند، کاغذ و آشغال روی سرش میریختند، تغییر کنان گالش صدایش میکردند و دست جمعی کتکش میزدند. یک بار هنگامی که زیر مشت و لگد بچه ها روی زمین میغلطید، صدای فریاد ولش کنین، ولش کنین بچه ها را غافل گیر کرد. آنها لحظه مردد به دخترک خیره شدند. بعد از ترس آنکه مبادا او جریان دعوا و کتککاری را به معلم اطلاع بدهد، قاسم را با لباس پارو و کثیف و گلیش رها کردند. تمام بدن پسرک از ضربات مشت و لگد بچه ها تیر می کشید. از اینکه دخترک شهری او را چنین ذلیل و ضعیف و کتک خورده دیده بود، شرمش گرفت و دردش دوچندان شد. آرزو می کرد بیشتر کتک می خورد یا که یک دستش می شکست، اما دخترک او را در چنین وضع حقارتباری نمی دی. با گریختن بچه ها دخترک پروانه بیان که چیزی بگوید نگاهش را از او برگرفت و به طرف دختران دیگر رفت. قاسم مدتی روی زمین نشست و در تنهایی و بیپناهی خود گریست. فصل چهار 1. هنوز در همان آلونک قدیمی زندگی می کردند. در ابتدای اتاق مادر با تفنگی بالای سرش میخوابید. در کنارش قاسم، بغل قاسم حلیمه و سلیمه و سایر پسرها به ترتیب جای میگرفتند. قاسم تنها میتوانست بین حلیمه و مادرش به خواب رود. حتی اگر جای حلیمه و سلیمه نیز عوض میشد، با همه علاقی که به خواهر بزرگتر داشت، باز بیخوابی و ناآرامی به سراغش میآمد. حلیمه از قاسم بزرگتر بود، اما انس و الفت بین آنها به گرایش دو قلوها به همدیگر شباهت داشت. مادر چنین علاقی را نه تنها بین بچه های دیگرش نمی دید، بلکه نزد سایر بچه های مردم نیز سراغ نداشت. شبی قاسم ناگهان از خواب پرید و شانی مادر را با عجله تکان داد و بی مقدمه گفت بگیرش، بگیرش، برای هم بگیرش. مادر وحش زده و خوابالود پرسید چه چیزی را برایت بگیرم پسرم؟ چه چیزی را؟ کجاست؟ میخواهمش، میخواهمش، برایم بگیرش، دارد میرود. آخ قاسم جان، نکند دیوانه شدی؟ کی دارد میرود؟ کجاست؟ پسرک هرچه تلاش کرد نتوانست برای آنچه که میخواست نامی پیدا کند. پس در حالی که مادرش را تنگ در آغوش می‌فشرد، هقهق کنان دوباره به خواب رفت. مادر تا دیر وقت بیدار ماند. به حرکت لبها و گفتگوی خوابگون و نامفهوم فرزندش دقت کرد و عرق از پیشانیش زدود. فردای آن شب، قاسم خواب زده و مکدر به مدرسه رفت. اولین ساعت درس را بی آنکه متوجه معلم و کلاس باشد پشت سر گذاشت و هنگام زنگ تفریح با همهمه بچه ها به حیاط مدرسه هدایت شد. آنجا ناگهان از حرکت باز ایستاد و به سیمای یکی از بچه های مدرسه با شگفتی خیره شد. چیز گم شده در خواب دیشبش که نتوانسته بود برایش نامی بیابد، حالا پیش رویش بود. بی اختیار به طرفش رفت. در دو قدمیش استاد. نه، او انگار خودش نبود، بلکه به خودش یا که شاید به آن دیگری که بی نام بود تنها شباهتی مختصر داشت. چند روز بعد قاسم جریان خواب آن شب و دیدار مجدد آن به طور واقعی در مدرسه را برای خواهرش حلیمه تعریف کرد. حلیمه بی آنکه از آنچه برادرش می گفت تعجب کند، خندان پرسید چیزی که توی خواب دیدی و نمیدانه چی است، شبیه آن دختره شهری نیست؟ چرا؟ چرا؟ انگاری خودش بود. راست گفتی، مثل خودش بود. تو از کجا میدانی؟ از همون بار اول که اسمش را برایم گفتی، من فهمیدم. خب، برو با او حرف بزن. چی؟ با کی؟ با پروانه، خواهرزن معلمت. آخ، او چه ربطی به خواب من دارد؟ آزم جان، هر وقت بزرگتر شدی میفهمی. چه چیزی رو هر وقت بزرگتر شدم میفهمم؟ فکر میکنی تو خیلی از من بزرگتری؟ فراموش کنیم. حیف. چه چیزی حیف؟ هیچ. قاسم که گویی در خواب و بیداری به سر می برد، بی آنکه متوجه حزن و غمزدگی خواهرش شده باشد، سرمست ایده‌ای که به ذهنش خطور کرده بود او را با خود به طرفی که می شتابید کشید. اخ نکن دیگر، بیا حلیمه جان، بیا، حتما خوشت می آید. می دانم می خواهی عکسش را برایم بکشی. پسرک جا خورد، با ناباوری پرسید از کجا می دانی؟ غیب گو. فکر میکنی من خرم؟ حتی میدانم که دیگر من را دوست نداری. حلیمه جان، چرا داری گریه میکنی؟ کی گفته که من دوستت ندارم؟ تو اصلا همیشه اذیتم میکنی. میدانی که خیلی دوستت دارم، برای همین خودت را لوس میکنی. هر وقت میخواهم کاری بکنم زودی غیبگویی میکنی و من در صد میشوم آن کار را انجام نمیدهم. فقط خواستم عکسش را برایت بکشم. قاسم زد زیر گریه. حلیمه که تا به تحمل گریهش را نداشت دلجویانه گفت بیا قشنگ برارم، گریه نکن، تو رو خدا بیا حالا برایم بکشش. تو وقتی نیستی من همیشه غصه میخورم. بچه های مدرسه وقتی کتکت میزنن من همیشه غصه میخورم. حتی وقتی که اینقدر با علاقه از این دختر شهری پروانه حرف میزنی من همیشه غصه میخورم. کاش من هم با تو میآمدم مدرسه. قاسم مداد و کاغذش را برداشت و شروع کرد به نقاشی کشیدن. حلیمه مدتی ساکت ماند. بعد لبخند زنان از او خواست تا لحظه ای چشمهایش را ببندد. در این هنگام ابتدا دست به زیر پیراهنش برد، بعد بیرونش آورد و آن را در برابر چشمان قاسم گرفت و گفت حالا چشمهایت را باز کن. قاسم هیجان زده داد زد چی؟ از کجا آوردیش؟ بردار مال خودت. از کجا گرفتیش؟ بده من، مواظب باش. چه کار داری از کجا گرفتم؟ مگر این همون چیزی نیست که خواستی عکسش را برایم بکشی؟ عجیب است. آره. سعی نکن چیزی را از من پنهان کنی. این همون چیزی است که آن شب برایش داد و قال را انداختی، مگر نه؟ راست میگویی، این هم بود، دقیقا خودش است. آن شب خیلی دنبالش کردم، اما یک هو پر کشید رفت توی آسمان. وای، نمیتوانی باور کنی، من هم پر دار آوردم و دنبالش پریدم توی آسمان. خدا جان چقدر خوب بود. به جای دست بال داشتم و هی پرواز میکردم. فکر کردم میخواهد برود پیش خدا. خیلی گشتیم اما خدا توی آسمان اصلا پیدا نبود. یک مرتبه یک چیز روشن آمد جلویم، پشتش یک چیز خیلی روشنتر دیگر هم بود. چقدر قشنگ بود خدا جان، چقدر قشنگ و روشن بود. دستم را به طرفش دراز کردم تا بگیرمش. یکو بیدار شدم و دیدم که هیچی توی مشتم نیست. هرچه سعی کردم تا عجی آن را برایم بگیرد نشد. تو هم پشت به من کنارم خوابیده بودی. تو خری قاسم، چرا عجی را بیدار کردی؟ خب چی کار میکردم؟ نمیدانم. شاید بهتر بود که فکر میکردی آن حیوان و هلال ما کجا میتوانن رفته باشن. هلال ما؟ حتما میخواهی بگویی که آن را هم دیده ای ها؟ غیب گو؟ بچه آمده بود پیش من. ساکت باش، باورت نمی کنم. آخه چطوری؟ خب باور نکن، اما از خواب تو پرید آمد به خواب من. آن چیز خیلی روشن، آن چیز که میگوی اسمش هلال ما است. پس چه شد؟ من هم همون شب خواب عجیبی دیدم. دیدم که با ما دارم حرف میزنم و از اون میپرسم طبقه هفتم آسمان کجاست تا بروم پیش خدا. من و ما انقدر با هم حرف زدیم که یک ها شدم به شکل ما. تو هم هی دنبال ما میکردی. من داشتم تو و پروانه را میدیدم. اصلا من همه جا را میدیدم. همه چیز را. وقتی که فهمیدی دارم شما دوتا را میپایم و میخندم، دستت را دراز کردی به سمتم. خیال کردم میخوایی کتکم بزنی. من هم زودی در رفتم. حلیمه جان، خواخوار من که هرگز کتکت نمیزنم. خب خواب بود دیگر. چه خواب شیرینی. نمیشود یک بار دیگر آن را دید؟ چه میدانم. راستی بیا این را ببر بده به آن دختر شهری. ولش کن. از روزی که بچه ها جلوی او ریختن روی سرم، دلم اصلا نمیخواهد چشمم توی چشمش بیفتد. ببرش بده به او. بگو خواهرم برایت فرستاده. به خاطر آن روز که سر بچه ها داد کشیدی و من را از چنگشان نجات دادی. اگر تا فردا بمیرد چه؟ بده به من. فردا صبح زنده و سالم به تو پس میدهم. قاسم با دیدن دخترک شرم زده به سویش رفت. دست لرزانش را به طرفش گرفت و گفت: برای تو آوردم، به خاطر آن روز. دخترک تا اکنون برایش اتفاق نیفتاده بود یکی از پسرها جرأت کند با او حرف بزند، خوشحال و هیجان زده گفت: چی؟ این پروانه را میدیش به من؟ وای خدای من، چقدر خوشگل است. از پرهایش میشود کلی نقاشی کشید. دو روزی معلم انگام درس نقاشی را با خود به کلاس آورد و گفت: به این حشره زیبا میگویند پروانه. حتما هر یک از شما بارها اصل و زنده اش را در رنگها و اندازه های متفاوت دیدید. آویزانش میکنم روی دیوار. حالا سعی کنید از رویش نقاشی بکشید. البته اگر کسی خواست میتواند به دلخواه خودش پروانه دیگری را نقاشی کند. اینجوری از نظر من حتی خیلی بهترم هست. قاسم با دیدن نقاشی آن موجود آشنا منقلب و پریشان شد. نمیتوانست در کلاس قرار بگیرد. نقاشی کردن نیز برایش به کاری سخت مبدل شد. کم کم خیالش از کلاس و نقاشی به بیرون پنجره بال کشید. در آسمان ها به پرواز در آمد و تمام ساعت درس را فارغ از معلم و بچه های مدرسه به سر برد. در این مابین مدادی که در دست داشت گهگاهی روی کاغذ به رقص آمد و خطوطی خیالی بر آن نقش کرد. معلم هنگام جمع‌آوری نقاشی ها وقتی بالای سر قاسم آمد، لحظه‌ای به نقاشیش خیره شد. بعد آن را در دست گرفت و خنده کنان گفت: چه شده قاسم؟ حواست کجاست؟ من گفتم عکس پروانه را نقاشی کن. تو آمدی برایم تمام سفر را با آسمان و هلال ما پر کردی. بچه ها، حواس پرتی شاگرد اول کلاستان را ببینید. پسر جان، رفتی توی آسمان که چی؟ قاسم شرم زده سرش را در برابر خنده های کلاس پایین آورد. دلش میخواست در خانه نزد خواهرش حلیمه می بود. سه خرداد ما داشت فرا می رسید. معلم قبل از امتحانات نهایی آن سال آخرین ساعت درسش را به مراسم خداحافظی با شاگردانش اختصاص داد، چرا که اداره آموزش و پرورش او را به مدرسه ای در شهر منتقل کرده بود. به این خاطر همه بچه های مدرسه را در یک کلاس جمع کرد. آن روز برای اولین بار قاسم و پروانه روی یک نیمکت کنار هم نشستند. دخترک به کلاس سوم را می‌یافت. قاسم با پایان گرفتن این سال تحصیلی می‌بایست به آبادی دورتری می‌رفت، چون از کلاس پنجم به بعد فقط در شهر و آن آبادی می‌شد تحصیلات را ادامه داد. از اینکه پروانه و معلم را دیگر نمی‌توانست ببیند، حس ناآشنایی قلبش را در هم می‌فشرد. گویی چیزی در درونش می شکست، نابود می شد و از دست می رفت. چیزی که به آن سخت محتاج بود. بودن آن خرسندش می ساخت، توانش می بخشید و از خانه تا مدرسه آن همه راه را همراهیش می کرد. این حس غریب به سان آبهای پیلکند در درونش به جوشش آمد، جاری شد و در امتداد رودخانه خیالش را با خود به سوی دوردست ها برد. دوردست ها اما غریب و ناآشنا بودند، ترسناک و پرتشویش. اکنون نه خواب بود نه بیدار، نه کلامی بر زبان می آورد نه چیزی می شنید. کلاس و معلم و بچه ها را اصلا نمی دید و انگار خود نیز نامرئی شده و به چشم نمی آمد. تنها انبوه در همه نقطه و خطوط و رنگ بود و رنگ ها و باز هم رنگ. رنگ هایی که با او به سخن می آمدن. به زبان همه پروانه های خوش رنگ عالم به بازیش می خواندند و با انبوه بیشمار موجودات پرنده دیگر آشنایش می کردند. هر جا کوشید نتوانست در هیچ کجای این همه ثابت بماند. همه چیز رونده بود و بیپا. این بیدوامی جاوید نه تنها در ذهن نوجوانش نمی گنجید، بلکه او را سخت می آشفت. جوری لذت انگیز زجرش می داشت و در انحنای پیچ در پیچش می تابان. معلم پس از آنکه چند بار نامش را صدا زد و جوابی نشنید، دلواپس به سویش رفت. شانه‌اش را با دست تکان داد و پرسید: چهت از قاسم؟ حالت خوب نیست؟ پسرک وحشت زده و لرزان از خیال پردازی دست کشید. فکر کرد نزد خواهرش است. خواست سر حلیمه داد بزند و گریه کنان بگوید که او نیز مثل بچه های مدرسه مزاحمش می شود. خواست بگوید که اگر آنها با توهین و کتککاری اذیتش میکنند، حلیمه با پیشگویی و حدس افکارش زجرش میدهد و او را از به روی کاغذ آوردن آنها دلزده و منصرف میکند. اما حلیمه آنجا نبود. به جای او معلم در برابرش ایستاده بود و دهانش بی آنکه کلامی از او به گوش برسد باز و بسته میشد. معلم غمخوارانه پرسید: نکند از اینکه سال بعد به مدرسه دیگری می روی ناراحتی ها؟ بله آقا مدیر. پسر مگر کر شدی؟ پرسیدم چرا اینجوری مثل مریض ها به نظر می رسی؟ رنگت چرا پریده؟ جایی درد داری؟ نه آقا مدیر. چی نه؟ بگو ببینم کجایت درد می کند. حالم به خدا خوب است آقا مدیر. خب چه بهتر. پس می دانی که باید کل کتاب ها را یک بار دوره کنی. سوالات امتحانی از تمام کتاب می آید، نه فقط از قسمتی که قبلا امتحان داده بودید به بعد. دوره کردن کتاب برای تو آنهایی که به کلاس پنجم می روند این خوبی را دارد که کمکتان می کند سال بعد راحت تر متوجه درس های جدید بشوید. بله آقا مدیر. چشم. معلم از او فاصله گرفت و رو به تمام بچه ها گفت: اما در مورد امتحان درس هنر، هر کس هر چه به کلش رسید دل بخواه می تواند درست بکند و به عنوان کار دستی تحویل بدهد و نمره بگیرد. نقاشی هم اگر کسی خواست بکشد قبول می کنم. تو قاسم، خواهش می کنم فقط یک نقاشی تحویلم بده. از امین امروز هم در خانه شروع کن. آن نقاشی هلال ما یادت می آید؟ قاسم که دوباره همه به او چشم دوخته بودن شرم زده همراه با تکان سر جواب داد: بله آقا. بله آقا مدیر. خانمم آن را دید، خیلی خوشش آمد. ما تا حال چندین بار به اتفاق هم نگاهش کردیم. خانمم میگوید که این نقاشی تو زبان دارد و حرف میزند. هر بار که آدم به آن نگاه میکند جذابتر میشود و بیشتر حرف میزند. خواهشم از تو این است که یک بار دیگر آن را سر فرصت از نو بکشی، اما این بار رنگ آمیزیش کن. شاید توانستم به مسابقه نقاشی که در سراسر استان برگزار می شود نقاشیت را بفرستم. قول نمی دهم، ببینم چه کار می کنی. بچه ها از اینکه معلم اینقدر جدی در مورد نقاشی قاسم صحبت می کرد متعجب شده بودند. به ویژه بچه های همکلاسیش نمی توانستند باور کنند که تعریف های معلم در مورد همان نقاشی است که همه روزی به اتفاق هم برای ناتوانی و حواس پرتیش در کشیدن آن به او خندیده بودند. با تعطیل شدن مدرسه پروانه از بین جمعیت حیات خود را به او رساند و در حالی که قدم زنان همراهیش می کرد بی مقدمه گفت: نقاشی کردنت خیلی خوب است. خواهرم می گوید تو روزی نقاش معروفی می شوی. قاسم که از مصاحبت او بسیار خوشحال بود و در پوست خود نمی گنجید، بی آنکه در مورد نقاشی حرفی بزند، هیجان زده پرسید: تو راست راستی اسمت پروانه است؟ پروانه متعجب از نگاه غایب و پریشان او گفت: اه، چرا اینجوری نگاه هم می کنی؟ مگر شک داری؟ نه، شک ندارم. نقاشی تو هم خیلی خوب است. خصوصا آن نقاشی که از پروانه کشیده بودی خیلی قشنگ بود. از کجا فهمیدی که من آن را کشیدم؟ خودت وقتی پروانه را به تو دادم گفتی که از رویش نقاشی میکنی. اما به خوبی خود آن پروانه نشد. آره، به خوبی خودش نشد. چون هرگز نمی شود چیزی را درست مثل خودش کشید. راستی، چرا تو آن روز از روی نقاشی هم نکشیدی؟ در عوض رفتی آسمان و هلال ما را کشیدی؟ نمی دانم. به هر صورت تو 100 برابر بهتر از من می توانی نقاشی بکشی. اینطور نیست؟ نمی دانم. شاید به خاطر اینکه 2 کلاس از تو جلوترم. 2 سال دیگر تو حتما بهتر از من می کشی. چی است؟ چرا اینجوری نگاه هم میکنی؟ آدم از نگاهت ترس برش میدارد. حالا برای امتحان میخوایی دوباره همون هلال ما را بکشی؟ نمیدانم. شاید هم پروانه و هم هلال ما را با هم کشیدم. عالی است. وای خدای من، خیلی قشنگ میشود. کاش آن را برای من میکشیدی. خب بردارش برای خودت. چطوری؟ تو باید برای امتحانت بکشی. بعدش هم شوهر خواهرم میخواهد آن را بفرستد به مسابقه نقاشی استان. بعد از آن که نمره گرفتم میدهمش به تو. مسابقه به درد چه میخورد؟ اوه خدای من، چه خوب. میبرم آویزانش میکنم روی دیوار اتاقم. آفرین، تو خیلی خوبی. میدانی آن پروانه‌ای که به من داده بودی چه شد؟ چه شد؟ مرد. خیلی غصه خوردم. خواهرم میگوید هیچ پرنده ای را آدم نباید بگیرد و برای خودش نگه دارد، چون آنها فقط تا زمانی که آزادند میتوانند زنده بمانند و قشنگیشان را نشان بدهند. راست راستی میخواهید از اینجا بروید؟ آره، حیف شد. نه، نمیدانم. هی، چه شده؟ چرا داری اینجوری نگاهم میکنی؟ دوست دارم عکس تو را بکشم. چی؟ عکس من؟